قبل از آغاز سخن خدمت دانشجویان عزیز که ماشاءالله خواهران بیش از برادران هستند، این نکته را عرض می‌کنم که خوب رشته ای را انتخاب کردید. آشنایی با قرآن و مطالعه درباره قرآن برکاتی داره، آثار و خواصی داره حتی در این زندگی دنیوی که من اون را خودم تجربه کردم. بنده علاوه بر دروس متداول حوزه که خوندیم و تدریس می‌کردیم، اینها اول در رشته تاریخ خیلی فعالیت کردم و مطالعات فراوانی کردم، کتاب‌هایی در اون باره نوشتم، البته تاریخ اسلام تدریس کردم. اینها رویکرد من این بود. بعد گرایش پیدا کردم به تاریخ علم کلام، ملل و نهل، در اون بار هم خیلی تلاش کردم، خیلی مطالعه کردم، حتی مجله‌ای ما منتشر کردیم از مؤسسه امام صادق وابسته به آیت الله لطما سبحانی به نام کلام اسلامی که الان هم منتشر میشه ولی دیگه من اونجا نیستم. بالاخره در این بار هم خیلی مطالعه کردم، کتاب ها نوشتم راجع به ملل و نهل و مذاهب و ادیان و فلان اینها. بعد خداوند توفیقی داد، عنایتی فرمود که مطالعات بنده به سوی قرآن یعنی تفسیر و علوم قرآنی کشیده شد و شاید 25 سال یا بیشتر هست که من با تمام وجود در این رشته تلاش میکنم. اینو میخوام بگم که من تجربه کردم. واقعش زندگی ما طلبه ها رو نمیدونم میدونید چجوری یا نه، برخلاف این شایعاتی که امروز از میگن آخوند برد آخوند خورد و خورد، نه بابا، طلبه ها زندگی بسیار ساده ای دارن. همین الان هم حالا یه عده ای در یه اداره ای در یه جای استخدام هم، خب بقیه هم استخدام حقوق میگن اونا میگیرن، ولی طلبه های معمولی زندگی متوسطی دارن. میخوام این عرض کنم از وقتی که من عمرم را زندگیم را وقف قرآن کردم، حتی در زندگی مادی من تحولات زیادی رخ داد. حتی سابقا من یه بیماری هایی داشتم، اونها هم به لطف خدا برطرف شد. منظورم اینه که عنایت به قرآن سبب می شود که قرآن هم به ما عنایت کنه. خوب رشته ای را انتخاب کردید و انشاءالله خواهید دید که موفقیت های عظیمی سراغ شما خواهد اومد، به شرط این که واقعا کار کنید، فقط برای نمره گرفتن و فلان و مدرک گرفتن نباشه. خب این یه مطلبی بود که در ابتدا خواستم عرض کنم که صلوات عنایت بفرمایید. بنده برای این مجلس یه موضوع دیگری را در نظر گرفته بودم، ولی همینجا برادر ارجمندم جناب آقای سبحانی فرمودن مناسب این است که راجع به روش تفسیر در اینجا صحبت بشه، یعنی برای آقایون مفیدتره از بحث‌های دیگه. من هم فرمایش ایشون را اجابت کردم، امر ایشون را اجابت کردم و اونجا که وقت اجازه میده مطالبی در این باره عرض میکنم. تا بیان این مطلب روش تفسیر وقتی زیادی میخواد. آقای محمدی را فرمودم 20 دقیقه وقت داری، 20 دقیقه تمام شد دیگه، ما صلوات و سلام شویدم. حالا برای تفسیر قرآن کسی که میخواد وارد این وادی مقدس بشه، روش هایی هست، شیوه هایی هست که از اون راه ها میشه با قرآن آشنایی پیدا کرد و به تفسیر قرآن و فهم قرآن رسید. عرض کردم وقت کافی نیست من مفصل در این بحث بکنم، فقط به صورت گذرا عرض میکنم و همین این شیوه هاییست که من خودم به کار بردم در تفسیر کوثر. آیاتی را که انسان میخواد تفسیر کنه، من روشم اینه، همین را بگم معلوم میشه. چند آیه‌ای که مرتبط به هم هست اونها را گزینش می‌کردم. اول پیش از این که به تفاسیر مراجعه کنم یا به کتب لغتی که درباره لغات قرآن هست مراجعه کنم، مثل مفردات راهه، پیش از اون به اینها مراجعه کنم، خودم درباره همون گروه از آیات با دقت فکر می‌کردم و اگر لغتی برای من معلوم نبود به لغت‌های عمومی مثل المنجد مثلا یا سها یا فرض کنید لسان العرب مراجعه می‌کردم که به فکرم هیچ جهتی نده. خب مطالعه میکردم، فکر میکردم، شاید به یه نکته هایی هم میرسیدم و یادداشت میکردم، بعد اینو میذاشتم کنار، مراجعه به تفاسیر. تفاسیری که در اختیار ما هست به حمد الله امروز خیلی اثر خوبیه، تمام تفاسیر به راحتی در اختیار ما هست، در یک لپتاپ تمام تفسیرها را دارم من، چه اونها که در مفضل جامع التفاسیر هست، چه اونها که در مفضل المکتبت شامله هست، یا چیزهای دیگه، یا اینترنت یا سایت‌های مختلف. خب تفاسیر زیادی در اختیار ما هست، یا حتی تکنگاری‌های زیادی راجع به موضوع تفسیری، و من کاری این رو گفتم اون امکاناتی که امروز در اختیار ماست، حالا اینجوری بگم، اون اختیارات امکاناتی که امروز در اختیار بنده به عنوان یک مفسر هست در اختیار هیچ مفسری نبود، هیچ مفسری، به برکت همین علوم روز به راحتی ما این همه معلومات را در اختیار داریم با یک کلیک مثلا چقدر مطرح. و هر صورت در مرحله دوم بعد از مطالعه شخصی بدون اینکه فکرم به یه جایی جهتگیری بشه با مطالعه تفسیرها، اون را که مطالعه کردم نوبت میرسید به مطالعه تفاسیر. خب تفاسیر زیاده، نمیشه که همش آدم مطالعه کنه. یه چند تا تفسیر بود که من حتما اونها را مطالعه میکردم و اگر ابهاماتی بود به تفاسیر دیگه، به تکنیکالی ها، به خیلی منابع دیگر. اول تفسیر المیزان که واقعا آبروی شیعه از تفسیر المیزان و مجمع البیان، از قدما مجمع البیان، از معاصرین المیزان و از اهل سنت هم یکی تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر مباحث غیب فخرازی و از معاصران که یه معاصر نیست حدود 50 سال پیش از دنیا رفته تفسیر التحریر و التنویر مال ابن عاشور تونسی که بسیار تفسیر خوبیه و هیچ تعصبی هم نداره بانکه سنیه ولی هیچ تعصبی نداره. اینها را معمولا نگاه میکردم، گاهی هم اقتضا میکرد که تفسیرهای دیگرم ببینم و بعد که دیدم و نقط برداری کردم یاد داشت برداری کردم مجددن خودم شروع میکردم به تدبر در آیات با توجه به این معلوماتی که به دست آوردم خودم در آیات فکر میکردم و گاهی به نکته های عجیبی میرسیدم. به شما بگم که در این تفسیر کوثر من به این نکته های رسیدم که در این تفسیری ندیده بودم و خیلی از ابهاماتی که در آیات هست و نوعا مفسران از کنار آن رد شدن، فقط گفتن بله اینجا دو بچه هستم، چهار بچه هست، مقادر میگه فلان، زحاک میگه فلان، رد شد. این نجد تفسیر کرد. گاهی مثلا در همین مجمع البیان من از نوجوانی مطالعه میکردم مجمع البیان را، یه آیه را مطرح میکنه میگه فیه وجوه اولها ثانیها ثالثها رابعها، یه وجوهی میگه و رد میشه و آدم خوب که دقت میکنه میبینه هر چهار تا اینها قابل خدشه است. پس معنی آیه کجا رد؟ و علت این که من به تفسیر اقدام کردم همین بود، این به من رنج میداد. وقتی تفاسیر را مطالعه میکردم از شیعه مجمع البیان از سنی فخرازی میدم در اکثر موارد فقط به نقل وجوه و اقوال برداختن، شاید در بعض جا هم اظهار نظر کردم ولی معمولا مخصوصا در آیاتی که این مقدار ابهام داره همین، یعنی به خواننده معنای قابل قبول و مفیدی را ارائه نکردم. من این تفسیرها را میدم، وجوه مختلف را میدیدم، بعد خودم مطالعه میکردم در آیات فکر میکردم و جوانب دیگر قضایا را در نظر میگرفتم، آیات دیگر، روایات، کتب لغت و چیزهای دیگه که الان به اونا اشاره خواهم کرد و بالاخره به یه مرحله می رسیدم یا یکی از اون وجوهی که گفته شده و به نظر من قابل قبول بود اون را انتخاب می کردم و براش استدلال می کردم و وجوه دیگر را رد می کردم و یا نه یه وجهی که به ذهن خودم می اومد نه اون وجوه گفته شده. ولی زم من میگم تفسیر من یک تفسیر اجتهادیه. خب اینجا یه خطری هست که مفسر را تهدید میکنه و آن افتادن در ورطه هولناک تفسیر به رأی. عرض کردم من گاهی یکی کدوم از اونها را نمیپسندیدم، یه وجهی که به ذهن خودم میومد اون را تقویت میکردم. ممکن انسان خطا کنه، بیفته به جهنم تفسیر به رأی که روایت های مختلفی داریم، هم از رسول خدا هم از ائمه، که نفس بر القرآن به رأی فلیتبه و مفعده من النار. خب من اینجا در این گونه موارد واقعا احساس خطر میکردم و از خدا کمک میخواستم و در این حال اگر چیزی حتمی نبود در نظر خودم اون را مطرح نمی کردم. حتی این را بگم شما هم توجه داشته باشید در تفسیر آیات، گاهی در بعضی از آیات موضوعاتی هست که خوشایند غربی ها یا روشنفکران خودمون نیست. هی ایراد مالت میکنن، و خصوص در مسائل حقوق زنان، یا درباره جنگ و جهاد، یا درباره حدود و دیار قصاص، ایرادهای عجیبی وارد میکنن هم غربی ها و هم از کدم روشنفکران خودمون. خب بعضی از مفسران از ترس اینها و برای جلب رضایت اینها به شدت افتادن به تفسیر برن. من اگر بخوام مثالی بزنم، فرض کنید درباره معجزات پیغمبران. خب این معجزات اسمش رو شد که معجزه است، اینا قابل توجیه با وسائل مادی نیست، ولی خب مخالفان قرآن حرف و حدیث دارن در این باره. نامدن بعضی هاشون، البته اینی که میگم بیشتر در مصر بوده، علمای الازهر، اونم زمان سابق که مصر در میان کشورهای اسلامی در اوج بود از نظر فرهنگ دینی، از نظر نوشتن کتابهای مهم، تفسیرهای مهم در اوج بود. دانشمندان مصری که با این موج افکار غربی ها روبرو شدن و ایرادهایی که به قرآن و بعضی از عقاید ما می گرفتن، خب یه راه هایی رفتن که به نظر من راه غلط و منحرفی بود، و آن توجیه مادی معجزات. مثلا قرآن صراحتاً می فرماید که حضرت مسیح مرده را زنده می کرد، تحیی الموتا به اذنی، خدا به عیسی می فرماید. خب زنده کردن یک مرده برای فکر مادی واقعا قابل قبول نیست که یک کسی که مرده دوباره زنده بشه. اینا چه کردن؟ مثلا فرید وجدی یکی از اونا گفته این که قرآن میگه عیسی مرده را زنده میکرد، منظور از مرده گمراهه، عیسی اون را هدایت میکرد مثل این که مرده را زنده کرده، یعنی گمراه را هدایت میکرد. این تفسیر برای بسیار خطرناکیه. مسلمن منظور قرآن این نیست. حضرت عیسی با معجزه، اونم به اذنی، با اذن پروردگار مرده را زنده میکرد. معجزه چیزی است که ورای این عالم ماده است، البته بیرون از علت و معلول نیست، ولی بیرون از عادت‌های ذهنی و فکری انسان هاست، خلق عادته. این یک مثال که به خاطر شاید هم قصد خیلی داشتن، قصد قربت داشتن، خواستم مثلا جوانها را راغب به قرآن کنه، اینجور تفسیر میکرد. یا مثلا درباره اینجا هم اکثریت با خانم هاست، ولی عیب نداره، آیه قرآنه دیگه. در یه آیه هست که وضربوهن، نه اگر همسرانتون نشوز کردن، که یه بحث فقیست، اول اونها را موزه کنید، فعیزوهن نه، بعد وحشروهن نه به مزاجه، بعد وضربوهن نه، یعنی اونها را بزنید. خب زدن زنان خیلی سوال برانگیزه، صریح قرآن هم هست. شما در تفسیر کوثر این آیه را مطالعه ببینید من چجوری معنی کردم. با اون کار ندارم. حالا معنای صحیحش چیه اون بماند. من دارم اینجا به انحرافات تفسیری اشاره میکنم. مثلا یک کدوم از آیان گفته که حضربوه و نه ضرب به معنای مسافرت رفتنه. راستم میگه از ضرب و فل ارض یعنی سفر. گفته میگه اونها رو به مسافرت ببرید. تزربوهن از ضرب و فل ارض. بنده خدا اونی که به معنی سفره ضربی چی با فی متعدی شده از ضرب و فل ارض. اینجا اصلا این معنا نمیده. تازه اگر زن ناشزه را خدا میگه به سفر ببرید تمام زنها ناشزه میشن که شوهران رو ما را به سفر ببرن. این تفسیر برای عجیبیه. یا مثلا یک کدوم از آقایان که خدا رحمتش کنه معروف است و شما میشناسید اسم نمیبرن، ایشون در کتابش شبهات و ردود این را اینجوری توضیح کرده، گفته بله اینجا به معنی زدنه ولی این آیه نسخ شده. با چی؟ با روایات. دو صفحه روایت آورده که پیغمبر خدا ائمه زنها را سفارش می‌کنن به مردها که با آنها مهربان باشید، با آنها چنین کنید، چنان رفتار کنید، فلان. خیلی اینها دیگه با خانواده هاتون چجوری رفتار کنید. میگه این روایت رو نسخ کرده. مولانا چه ربطی داره ناسخ و منسوخ؟ روایت خودش رو داره. این که میگه با خانم هاتون مهربان باشید این یک مورد، نشوز یک مورد دیگه است. مثلا مثل اینه قرآن و اسلام تأکید فراوان داره که مسلمان نباید به مسلمان دیگری کوچکترین آسیب جسمی برسونه. دیه داره. خب در این حال میگه دست دزد را قطع کن. حالا بگیم این حکم قطع کردن دست دزد نقض شده با این که هر کاری میکنی دیه داره اون جای خودش را این جای خودش. از این موارد زیاده که وقت نیست. حالا اینو میگم که خیلی نکته مهمیه و من خودم هم این کار را کردم. باید انسان خودش را سرسپرده قرآن کنه. به قول مرحوم میرزا رومی میگه نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. واقعا اون که از قرآن به دست می آید به اون پایبند باشه، چه قدری بپسنده چه نپسنده. با این حرفها غربی ها از ما راضی نمیشن. یکی را یه جوابی بدی یه چیز دیگه میگه. خود قرآن ما را به این مطلب راهنمایی کرده، فرمود ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. در مقابل یهود و نصارا تنازل نکنید، اینها از شما راضی نمیشن مگر اینکه وارد دین اونها بشید. مثلا همین استکبار جهانی این عبارت خیلی به کار میاد. دشمنان اسلام با این حرفها نمیان که از اسلام دست بردارن و بگن بله ما تسلیمیم، ما مسلمانیم. نه بابا، اینا بهانه است. اگر این را شما به یه جوری توجیه کردید یه چیزی دیگه میگه. ولذا باید در برابر مفاهیم قرآنی ما سرسپرده باشیم، تسلیم باشیم. در این حال سعی خودمون را بکنیم که یه معنای درست و حسابی و قابل قبولی براش پیدا کنیم، ولی نه به نیت این که مثلا اونها راضی بشن و خوشحال بشن. تسلیم قرآن باشه. به هر حال سن که وقتم داره تمام میشه، من هنوز به مطالب اصلی وارد نشدم. عرض میکنم که روش من در تفسیر قرآن که به طبعا به دیگرانم توصیه میکنم دیگه، این هم روشی که من به اون عمل کردم، گفتم که مطالعه قبلی بدون پیش فرض، بعد مطالعه تفاسیر، بعد تدبر دیگر در مرحله بعد و استفاده از ابزار مختلف. یکی از اونها همون تفسیر قرآن به قرآنه، یعنی بررسی کنی که درباره این مفهوم، مفهوم این آیه، آیات دیگری هم هست یا نیست، اون آیات ناظر به این هستن یا نیستن، اینها رو جمع کنی به یه مطلبی برسی، تفسیر قرآن به قرآن، که اکثر مفسران همین کار رو کردن، ولی خب علامه طباطبایی مشهور شده در این تفسیر قرآن به قرآن. درباره تفسیر قرآن به قرآن، یعنی تفسیر یک آیه با توجه به آیات دیگر، بحث‌های مفصلی من یه مقاله 30-40 صفحه‌ای در این باره نوشتم. بعضیا مخالفن، یعنی درست نیست، شما برای فهم این آیه از یه آیه دیگه شاهد میاری، شاید اون مربوط به یه مرحله خاصی بوده، شما حق ندارید اون را اینجا بیارید و ازش نتیجه بگیرید. علاوه بر این روایاتی داریم که در اونجا، در اون روایات مستفیدن هست، پیغمبر خدا به کسانی که ضرب القرآن بعضه بعضن یا به بعضن به اون لعنت کرده. ضرب القرآن بعضه به بعضن، میگن این همون تفسیر به قرآنه، یعنی آیات را به هم بزنی و از توی اونای چیزی در بیاری. پیغمبر لعنت کرده به کسانی این کار را میکنن. خب روایات ضرب القرآن بعضو بعضی را بررسی کردیم، معناش نیست، اشتباهه. حتی از خود امام پرسیدن که منظور از ضرب القرآن بعضو بعضی چیه، فرمود منظور اینه که کسی یک عقیده ای داشته باشه، یه چیزی را مسلم بدانه، بعد قرآن را به هم بزنه که برای تأیید اون یه آیه پیدا کنه. این خیلی مرسومه ها، در میان ما هم مرسومه. آدم یه عقیده پیش ساخته ای داشته باشه و اون را حق بدونه، بعد بیاد قرآن را اونوری مرد کنه که وجه یه آیه پیدا کنه برای اون، این حرابه. این کاریست که پیغمبر اون را لعنت کرده و این کاری بود که در طول زمان صاحبان صاحبان مذاهب اسلامی، ملل و نهل اسلامی، بیشتر به این وادی وارد شدن. مثلا اشاعره، معتزله، همشون مبتلا هستن، به خصوص اشاعره که در علم کلام یه مکتبی است و امروز بیشتر اهل سنت از نظر اعتقادات پیرو به مسلک اشعری هستن، یعنی از اشاعره به شما میگن. تفاصیلی که اشاعره نوشتن ببینید، نمونه بارزش فخر رازیه. در هر کجای قرآن به یه آیه میرسه، به یه نحوی میگه این آیه همون را میگه که اصحابنا گفتند. خب یکی از عقاید اشاعره جبره، قائل به جبر یا عدل الهی را قبول ندارن، میگن که خدا هر کاری میتونه بکنه، ما نباید به خدا تعجیل تشریح کنیم. خب آیات متعددی هست که این آقایون مخصوصا فتح رازی وقتی به اون رسیده گفته ببین این شاهد اون عقیده ماست، در حالی که اصلا اینجوری نیست اگه دقت کنیم. بنابراین ضرب القرآن بعض خوبه و از اینه که شما یه چیزی مسلم بدانید و بعد برای اون در جستجوی آیه باشید. خب بس یکی از ضربش ها تفسیر قرآن به قرآنه که اصل زیاد داره وقت نیست. دیگر مراجعه به روایات یا تفسیریه. روایات تفسیری هم متاسفانه تنقیح نشده با کمال تأسف. روایات تفسیری که در دست ما هست، منظورم روایات تفسیری شیعه که در کتاب‌های تفاسیر روایه مثل نور الثقلین و البرهان و نمی‌دونم تفسیر فرات و عیاشی و تفسیر امی و اینها اومده، این روایت تنقید نشد. یعنی من بررسی کردم و عن علم میگم. اگر خیلی خوشبین باشیم نیمی از این روایات روایات ضعیفه هستن و در میان راویان اونها کسانی هست که علم رجال، دانشمنده آنها علم رجال گفتن وزاون کذابون غالن. ولی خب تو شیوایات صحیحه هم هست که واقعا راه خوشاست، واقعا راه خوشاست. مثلا این که وقت نیست من نمونه بگم درباره آیه فلما قضا زید منها و ترنزم وجناکه ها که قبلش میگه این وعز تقول رو اگر اشتباه بکنم منظورت میخوام للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، این هم چیزی راجع به داستان زید امسک علیه زوجک و اتق الله و تخش الناس و الله احق و انتخشا. زمانی که به زید که پسر خانده پیغمبر بود، زید اومد میشه پیغمبر گفت میخوام زنم را طلاق بدم، زنش زینب بود، به نام زینب. حضرت گفت اتق الله، از خدا بترس، طلاق نده. آیه میگه وقتی زید اومد پیش تو و او گفتی اتق الله و تخفی فی نفس کما الله مبدی، و در دل خود یه چیزی را پنهان کردی که خدا اون را آشکار میکنه و از مردم میترسید. خب ببین از جمله آیاتی که غربی ها خیلی ایراد کردن همینه، میگن پیغمبر شما چشمش دنبال زن شوهردار بود، یک کاری کرد زید بیاد طلاق بده به زینب که خودش بگیره و به اونم گفت طلاق نده، خدا میگه تو گفتی طلاق نده، اما در دل چیزی را پنهان میکردی که خدا اون را آشکارش میکنه. این خیلی مطلب مهمیه. روایاتی از اهل سنت هم از این را تایید میکنه، کار ندارم شد از کلام یزیشون کلام. در اینجا یک روایت از امام سجاد علیه السلام در تفسیر این آیه وارد شده، واقعا آیه را به روشنی تفسیر میکنه و این شبهه را از بین میبره. و چون این روایت خیلی مهمه در این آیه، من دیدم از معدود جاهایی که شاید 10 تا بیشتر نباشه مفسران اهل سنت هم این روایت امام سجاد را آوردن. خب اینجوری روایت داریم که خیلی راه گشاست، اما متأسفانه روایت ضعیف هم داریم، مثلا در آیات ولایت و فضائل و فلان از غلاط داریم. پس یکی دیگر از راه ها مراجعه به روایات، منتها باید روایات را بدونی که در چه وضعیتی دارد از صحت سند و اینها، که بقیه را دیگه وارد نمیشم چون وقت گذشت، حتی بیشتر از اون شد که چون در این کرده بودم. اینجا فقط یه نکته میگم. یکی از چیزهایی که به نظر من علمای شیعه به اون نپرداختن و جاش خالیه، تنبیه روایات تفسیری است. روایات فقهی ما را فقها تنبیه کردن، معلومه. مثلا استدلال که میگن فلان روایت دیگه سندش اینجوریه، ضعیفه، صحیحه، موثقه، فلان، تنبیه کردن. اما روایات تفسیری را تنبیه نکردن. عرض کردم این مجامع تفسیری روایی هر جور روایت توی اونها هست. به مجرد اینکه یه روایتی در نور الصقر اومده نمیتونیم بگیم که این نظر اهل بیته. یه نفر لازمه که کاری کند، کارستان، و روایات تفسیری اهل بیت را تنقیح کنه. و من از مدت ها پیش تصمیم داشتم که وقتی تفسیر کوثر تمام شد وارد این بحث بشم، که به بعضی هم گفتن خیلی تشریح کردن از ملاحظه از علما، گفتن واقعا جاش خالیه. حالا اگر خدا توفیق بده، به هر صورت شماها وارد یک موضوعی شدید که همونطوری اول از کدم دارای خیر و برکت آثار و خواص داره، منتها به جد بکوشید. مخصوصا به شما عرض میکنم، نوبت نرسید به اون راه را هم بگم، به ادبیات قرآن خیلی خیلی دقت کنید. اگر شخصی ادبیات قرآن را، منظورم از ادبیات صرف و نحو ها، لغت، صرف و نحو و اشتقاق، اگر کسی در این زمینه کار نکرده باشه از فهم قرآن محروم خواهد شد. اینکه طلبه ها از قدیم وقتی میان حوزه اول ادبیات عربی میخونن علتش همینه. خلاص قرآن عربی است، لسان عربی مبین. در عربی هم یک حرکه یک نقطه مطلب رو عوض میکنه. بنابراین من هم به دانشجویان عزیزم و هم به آقایانی که مسئول این دانشگاه هستن توصیه میکنم که به مسائل ادبی قرآن، یعنی ادبیات عرب، با روی کرده آیات قرآنی خیلی اهتمام کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.